أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاعه أنوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تجلی در فرج امام زمان سلامتی وجود مطهرشون در شمار بهترین یاران و یاورانشون مقدر بشیم صلوات بعدی رو مهدوی عنایت بفرم هدیه نثار روح مطهر و ملکوتی ولی نعمتمون حضرت علی ابن مسر رضا علیه آلاف و تحیت و سنا امروز روز 17 صفر به روایتی سال روز شهادت آجانمون هست. انشالله در دنیا و آخرت لحظه یا کمتر از لحظه از آستان ولایتشون و جاهت و شفاعتشون ما رو جدا نکنن. با شفاعت امام رضا انشالله در جنت الحسین مهمانان ویژه اهل بیت باشیم. صلوات بعدی رو رضوی عنایت بفرمایید. یکی از مهمترین عوامل موفقیت و نظم و انضباط انسان در زندگی مخصوصا در زندگی خانوادگی مدیریت زمان است. حدیثی رو دارن مولامون حضرت علی ابن مسر رضا، یک حدیث بسیار کلیدی مهم طلایی و بلکه فراطلایی که اساره مدیریت زمان اسلامی رو در یک حدیث به ما تقدیم کردن. مولامون حضرت علی ابن مسر رضا علیه السلام می فرمایند که کوشش کنید، جد و جهد کنید، تلاش کنید که اوقات شبانه روزتون رو بر 4 محور استوار بکنید. انسانی که می خواهد هم به خیرات دنیا برسد و هم به خیرات و برکات آخرت، بر این سامانی که امام رضا می فرماید اوقاتتون رو تنظیم بکنید، میتواند همه ابعاد وجودیش رو به شکوفایی برسونه، تمام استعدادهای انسانیش رو، هم مادیاتش رو، هم معنویاتش رو به یک جامعیتی برسه در شخصیت. میفرماید تلاش کنید که بر 4 محور استوار کنید اوقات شبانه روزتون رو: 1 وقتی برای عبادت، 2 وقتی برای تحصیل معیشت، 3 وقتی برای معاشرت و 4 وقتی برای لذت. عبادت، معیشت، معاشرت و لذت. بعد به بعد 4 که میرسن وقتون للذاتکم، وقتی برای لذت جویی های حلالتون، میفرماید به واسطه سرمایه گذاری و مدیریت این وقت شما انرژی و انگیزه پیدا بکنید، توان و نیرو پیدا کنید برای موفقیت در 3 وقت دیگه. یعنی موفقیت در وقت عبادت و تحصیل معیشت و معاشرت وابسته به اینه که ما چگونه مدیریت بکنیم وقت لذت‌های حلالمون رو. انسان به گونه ای آفریده شده که در غریزه خودش، در فطرت خودش لذت جو هست. اگر مدیریت نکنه بخشی رو برای لذت‌های حلال، شیطان، هواهای نفسانی، جاذبه‌های دنیایی او رو به لذت‌جویی‌های حرام می‌کشونن. انسان با تمام وجود باید سرمایه گذاری کند برای لذت‌های حلال. حالا این لذت‌های حلال مسافرت می‌تونه باشه، سیاحت می‌تونه باشه، تشکیل خانواده می‌تونه باشه، حضور در جمع خانواده و فرزندان و زمان خلوت با همسران. اینها لذت‌های حلالیه که اسلام بیان می‌کنه و انسان مؤمن برای اینها سرمایه گذاری می‌کنه و می‌دونه که این بنیان توان، انرژی و انگیزه و نشاط او برای وقت عبادت حتی وابسته به این قسمته. امام رضا علیه الله و تعالی و سنا دست میذارن روی یه قسمت. بعضی وقتا بعضی خیال میکنن که مردان و زنان مؤمن باید فاصله بگیرن از فضاهایی که نشاط‌آور هست، شادی‌آور هست، انرژی بخش هست، از فضاهای طبیعت، از فضاهای پارک‌های عمومی، از فضای سیر و سیاحت، از فضای لذت. نه، هرگز این تو گونه نیست. انسان مؤمن اتفاقاً به طور ویژه بالاتر از همه مردم برای لذت‌های حلال خودش سرمایه گذاری میکنه، برنامه ریزی میکنه و میدونه که این وقت لذت موضوعیت دارد برای موفقیت در وقت عبادت. اصلا انسان این گونه آفریده شده. انرژی و توان و نشاط عبادت رو، توان و نشاط تحصیل معیشت رو، توان و نشاط معاشرت موفق با دیگران رو باید در همین وقت سرمایه گذاری برای لذت جویی های حلال داشته باشه. و اما وقتی برای عبادت، وقتی به توصیه های امام رضا علیه الله و طیبه و سنا مراجعه میکنیم، محوریت وقت عبادت نماز اول وقت. به شدت به نماز اول وقت مقید بودن مولامون حضرت علی ابن مسعود رضا و تاکید هم میکردن که لا تؤخرن صلاتك عن اول وقتها ابدا، نمازت رو در تحت هیچ شرایطی از اول وقت به تاخیر مینداز. بعد میفرمودن مگر برای درک فیض جماعت، مثلا انسان منتظر بماند حالا اذانی گفته بشه و یه مقدار بگذره تا به جماعت برسیم. اما اگر برای جماعت نباشه یا یک کار اضطراری که برای خدمت به خلق خداست که اون وقت فوت میشه، اینا تبصره های خیلی خاصی داره که انسان بتونه نماز رو اجازه داشته باشه به تأخیر بیاندازه. ببینه که در این وقت اگر این خدمت رو نکنه دیگه این وقت فوت میشه، اونجا خدمت به خلق خدا بالاتره. منتظر موندن برای نماز جماعت یه مقداری از اول وقتم تأخیر بیفته اشکالی نداره. اما در غیر این اوقات به محض اینکه صدای مؤذن بلند میشد حضرت دیگه آرام و قرار نداشتن. گاهی در یک مناظراتی با بزرگان ادیان ساعتها مناظره کرده بودن، بحث کرده بودن، یه مرتبه صدای مؤذن برای اذان ظهر بلند میشد، حضرت میفرمودن نماز میخونیم و برمیگردیم. بعد میگه اون بزرگ که مثلا بزرگ یکی از ادیان و اگر که مسلمان میشد و ایمان میآورد شاید هزاران نفر مسلمان میشدن، میگه آقا دل من نرم شده، من الان آمادگی پذیرش دارم، تو رو خدا سخنتون رو قطع نکنید، ادامه بدید. حضرت میفرمودن اول نماز، اول ذکر الله و یاد خدا. نماز رو میخوندن برمیگشتن. این تأکیدی که من نماز اول وقت داشتم. محوریت دوم عبادت در سیره امام رضا علیه الله و تعالی و سنا نماز شب بوده. فراوان تأکید بر نماز شب داشتن و میفرمودن که این نماز شب سه خصلت رو برای انسان و زندگی انسان به ارمغان میاره. 8 رکعت نماز شب، 2 رکعت نماز شب، 1 رکعت نماز وتر و بعد در قنوت نماز وتر 70 مرتبه استغفار. حالا هرچند با کوتاه‌ترین ذکر استغفار باشه، انسان 70 مرتبه بگه استغفر الله. میفرمودن بر شما باد به نماز شب، چون که باعث سه خصلت برای شما میشه. شما رو از عذاب قبر و عذاب برزخ ایمن میکند نماز شب. دوم، عمر طولانی پربرکت برای شما به ارمغان میآورد. سوم، روزی فراوان و آسان و روان. خیلی وقتا ما میگیم چرا رزق و روزی ما اینقدر به سختی میرسه، اینقدر در تنگنا، چرا توی تحصیل رزق و روزی در سردرگمی و آشفتگی هستیم، چرا اینقدر معیشت ما سخته. بزرگان میفرمودن به همون نسبتی که شما نماز شب رو روان و آسان بخونید، براتون راحت باشه، روان و آسان بشه، خودتون رو عادت بدید به نماز شب، به همون میزان خداوند متعال رزق و روزی شما رو روان و آسان قرار میده. یعنی به اون تلاشی که دارید برکت میده که جذب کننده روزی و وسعت و ثروت پربرکت باشه. بعضی وقتا همین کوتاهی ما در نماز شب برکت رو از رزق و روزیمون برمی‌داره. شاید دخلمون از نظر کمیت بالا باشه، اما می‌بینیم که باز آخر ماه هشتمون گروه نهمونه. یکی نماز اول وقت، یکی نماز شب. اینه که محضر بزرگانی می اومدن میگفتن آقا کارمون گره خورده، خیلی سردرگمیم، خیلی گره کور به کار ما خورده. میفرمودن ببینید در نمازتون کجا کوتاهی کردید، و بعد توصیه میکردن نماز شب رو بخونید. میگفتن آقا خواب میمونیم، میفرمودن غذاش رو به جا بیارید در طول روز، غذای نماز شب. یه خداوند مباهات میکند، افتخار میکند به بنده ای که موفق به نماز شب نشده اما در روز نماز شب رو غذاش رو به جا میاره. پیوند عجیبی دارد با وسعت معیشت ما و برکت در رزق و روزی ما. یکی دیگه از نمازهایی که حضرت فراوان مداومت داشتن و بر اون تاکید میکردن نماز جعفر طیاره، که انسان از این نمازها نباید غفلت پیدا بکنه. میگن گاهی فراوان میشد که حضرت در کنار نماز شبشون در سحرگاه نماز جعفر طیار رو هم میخوندن. خب این نماز 2 رکعت هست، مشتمل بر 300 مرتبه تسبیحات اربعه با ترتیبی که آمده در ابتدای مفاتیح الجنان. اما نکتش اینجاست که این نماز جعفر طیار، وقتی که جعفر ابن ابی طالب برادر محبوب مولامون امیر المؤمنین که فرماندهی گروهی که پیامبر دستور داد به حبشه برن، برن پیش نجاشی فرمان روای مسیحی حبشه، بعد از چند سال که برگشتن مصادف شد با روز فتح خیبر آمدن جعفر طیار و مسلمانانی که در حبشه بودن، وقتی به پیامبر خبر دادن حضرت فرمود که لا ادری به ایهما اثر، نمیدونم به کدام یکی از این دو خبر مسرورتر و خوشحالتر باشم، ام به قدوم جعفر او به فتح خیبر. این که خبر دادن جعفر ابن ابی طالب داره میاد، یا این که خبر دادن خیبر فتح شده، اینقدر محبوب بود در نزد پیامبر. وقتی که آمد حضرت بلند شدن، بین دو چشم جعفر رو بوسه دادن، قبل بین عینی، بین دو چشمانش رو بوسه دادن، بعد فرمودن من یه هدیه ویژه‌ای میخوام به تو بدم، خیلی مسرور و شادمان شدم از آمدنت، هدیه دنیوی بهت بدم، هدیه مادی بدم یا هدیه معنوی. جعفر هم بلا فاصله عرضه داشت یا رسول الله هدیه معنوی. فرمود نمازی به تو میآموزم که اگر توانستی هر روز بخوان، نتوانستی هفته یک بار بخوان، نتوانستی ماهی یک بار، نتوانستی سالی یک بار. بعد فرمودن بدان این نماز، خواندن این نماز برای تو خیر من الدنیا، خیر لک من الدنیا و ما فیها، از تمام دنیا و ثروت دنیا برای تو بهتره. که دیگه مشهور شد این نماز به نماز جعفر طیار، مخصوصا در حرمهای مطهر ائمه معصومین علیهم السلام دارای آثار و اسرار فراوانیه، از جمله آمرزش تمام گناهان و مخصوصا گناهان کبیره و بزرگ که معونه میبره توبه و آمرزشش و بخششش نزد خداوند. این نماز جعفر طیار حریف میشه، انسان واقعا بعد از نماز جعفر طیار احساس میکنه گرده او سنگین شد، سبک شده، او سنگینی گناهان یه احساس سبکباری و پرواز به انسان دست میده. خب عزیزانی از اساتید ما میفرمایند 40 سال است که نماز جعفر طیار ما هر روز ترک نشد. یکی از اساتید میفرمودند 40 سال است من در کنار نماز شب در اقتدا به سیره امام رضا سحرها نماز جعفر طیار رو میخونم هر جای عالم که باشه. خب چه ظرفیت عبادتی پیدا کردن؟ اصلا اهل بیت عصمت و طهارت میخوان ظرفیت عبادت ما بره بالا، به واسطه هر زیارت ظرفیت عبادت ما بیشتر بشه، نه اینکه حالا یه نماز جعفر طیار بخوایم برامون مثلا یه کوهی باشه که مشهور شده دیگه، مثلا میگن انگار داره نماز جعفر طیار میخونه، خیلی سنگینه، تکلف آوره برای خیلی ها. اما بعد انسان تمرین بکنه، آغاز بکنه، این نفسش رو اینقدر رها نذاره، بعد آثار و اسرار و برکات فراوانی داره. محور بعدی عبادت در سیره امام رضا دعاست. میفرمودن علیکم به سلاح الانبیا، بر شما باید به استفاده از سلاح پیامبران. میپرسیدن سلاح پیامبران چیه؟ میفرمود الدعا. دعا سلاح پیامبرانه. الدعا یرد القضا ولو ابرم ابرامو، تمام تقدیرات ما و سرنوشت ما رو دعا میتونه به بهترین وجه ارتقا بده، تغییر بده. یکی از عوامل تعیین سرنوشت انسان بتونه سرنوشت خودش رو تغییر بده اونگونه ای که میخواد، باید بره با دعا از خدا بخواد. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. پیامبر ما به مردم بگو اگر دعای شما نبود پروردگارتون به شما چه اعتنایی داشت. انسان مؤمن کثیر و دعاست، فراوان دعا میکنه، در قنوت نمازها دعا میکنه، بعد از نمازش که میفرماید کسی که نماز واجب رو بخونه و بعد تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو، یک دعای مستجاب داره، دعا میکنه، هم برای خودش دعا میکنه هم برای دیگران، و از دیگران هم میخواد که برای او دعا بکنن. این التماس دعایی که میگیم این ریشه ای داره در روایات. خطاب اومد یا موسی پیامبر ما، اگر میخواهی که دعاتون مستجاب بشه با زبانی که با اون گناه نکردید، با زبانی که گناه نکردید دعا بکنید تا دعاتون مستجاب بشه. حضرت موسی عرضه داشت که خدایا مگر غیر از زبان معصوم زبان دیگری پیدا میشه که با اون گناه نشده باشه؟ خطاب آمد از دیگران بخواهید که برای شما دعا بکنن، شما با زبان اونها گناه نکردی. رمز استجابت دعا این که با زبانی دعا بشه که با او گناه نکردی. وقتی از دیگران میخواهی که برای دعا بکنن، شما با زبان اونها دعا نکردی. وقتی شما برای دیگری دعا میکنی، اون دیگری با زبان شما گناه نکرده. اینه که دعای ما برای دیگران و دعای دیگران برای ما مستجاب میشه. انسان دعا رو باید جدی بگیره. تنها راه تعیین سرنوشت ما در اوج برکت، عافیت، سلامت، قوت دعاست. فراوان بر دعا تاکید میکردن. بعد میفرمودن که حضرت موسی این حدیث قدسی رو امام رضا نقل میکنه، میگه حضرت موسی عرضه داشت که خدایا تو دور از من هستی تا من با صدای بلند تو رو بخوانم به هنگام دعا، یا نزدیک منی که با صدای آهسته و نجوا، آهسته و آرام تو رو بخوانم. پاسخ آمد انا جلیس من ذکرنی، من همنشین هر کسی هستم که من رو یاد بکنه، من رو دعا بکنه، توی قلبش حضور دارم، حضور پیدا میکنم. یا موسی اذکرنی علی کل حال، در هر حال به یاد من باش، در هر حال سیم اتصال تو با استاد کریم برقرار کن، از نزدیکترین راه، از گردن به ما نزدیکتره حضور خداوند. اگر ما پرده های حجاب و غفلت رو کنار بزنیم، ای ذکر الله مطردت و شیطان، ذکر و یاد خدا و دعا شیطان رو فراری میده. از امام رضا پرسیدن که چرا شب زنده داران نورانی و سپید چهره اند؟ فرمود که این نور خلوت مناجاتیشون با پروردگاره، سحرگاهان با خدا خلوتی دارن، خدا هم از نور مناجات سحرگاهیشون بهشون یک نورانیت چهره ای میده. در روایات داریم اگر نورانیت قلب میخواید، نورانیت روح و روان میخواید، نورانیت عقل میخواید، نورانیت چهره میخواید، باید اهل نماز شب و دعای سحرگاهی باشید انشاءالله. توی این قسمت عبادت رو اگر بخوایم حقش رو ادا بکنیم، در سیره رضوی اذکاری در سیره رضوی به ما رسیده. خیلی وقتها خیلی خواهران و برادران دنبال ذکرهای معتبر تأثیرگذار میگردن. ما در ذکر باید دنبال ذکرهایی باشیم که از لسان معصوم، امام معصوم رسیده، چون که ذکری که امام رضا، مثل امام رضایی توصیه بفرماین، او ذکر در حمایت و ضمانت امام رضاست. تأثیر اون ذکر با وجاهت و شفاعت امام رضا تحقق پیدا میکنه. اینه که از لسان معصوم، از قلب معصوم ما باید طالب ذکر باشیم. میفرمودن که شبی پدرم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو خواب دیدم، مشکل بزرگی برای من پیش آمده بود. پدرم به من این ذکر رو در خواب تعلیم داد که فرزندم هرگاه با مشکل سختی مواجه شدی مداومت کن بر ذکر یا رؤوف و یا رحیم. فراوان بگو یا رؤوف و یا رحیم. خدایی که در اوج رأفت و لطف و محبتی، خدایی که در اوج رحمتی، من رو مورد لطف و رحمتت قرار بده. پیامش اینه دیگه، مداومت بر ذکر یا رؤوف و یا رحیم برای حل مشکلات. تأکید میکردن به سجده شکر بعد از نمازهای واجب. میفرمودن بعد از هر نماز واجبی سر به سجده شکر بذارید که خدا توفیق عبادتی مثل نماز رو به شما داده. هر وقت یه نماز اول وقتی، نماز خوبی، نماز جماعتی سری سر به سجده شکر بذاری، شما شکرگزاری بکنی، شکر نعمت، نعمتت افزون کنه. داری تضمین میکنی نمازهای خوب آیندت رو. میفرمودن بعد از هر نماز واجب سر به سجده شکر بگذارید 3 مرتبه شکرن لله. این دیگه حداقل سجده شکره. شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله. این دیگه جمع و جورترینش. میفرمودن که این باعث میشه که نماز شما کامل بشه. خب نمازی که اگر قبول بشه تمام اعمال ما مهر قبولی میخوره، اگر رد بشه تمام اعمال ما رد میشه. 2 چیز نمازهای ما رو کامل میکنه. نمازهای ناقصی که ما میخونیم به هر حال هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت خیلی هاش حضور قلب نداره، باید این نماز رو کامل کنیم. یکی با نمازهای نافله است که هر نماز واجبی یه نماز نافله ای داره که حالا شاید کار هر کسی نباشه، اما یکی سجده شکره. فرمودن که اگر نماز شما ناقص باشد و کامل نباشد با سجده شکر کامل می شود. یعنی خداوند به واسطه سجده شکری که انجام میدی مهر قبولی میزنه برای نمازهای دست و پا شکسته ما. این همه موضوعیت داره سجده شکر. بعد یه سجده شکر دیگری رو دستور میدادن که میفرمودن هرگاه به فکر و یاد نعمتی از نعمتهای خدا افتادی، برای اینکه اون نعمت ماندگار بشه و نعمتهای بیشتری رو خداوند بهت بده، برکت بیشتری رو بهت بده، به سجده شکر بیفت و 100 مرتبه بگو شکرن شکرا. 100 مرتبه شکرن شکرا. این مطلق سجده شکره. اما سجده شکر بعد از نماز کمترینش اینه که بعد از هر نماز واجب سر به سجده بذاری 3 مرتبه شکرن لله بگی. بر ذکر لا حول ولا قوة الا بالله فراوان تأکید کردن امام رضا علیه الله فتحیت و سنا، و اینکه انسان سعی بکنه زبانش ذاکره به ذکر الله باشه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. اگر میخواهید به آرامش قلبی و روحی برسید باید شما ذاکر باشید. این زبان را اگر عادت ندیم به ذکر و یاد خدا، یعنی ذکر غالب ذکر الله نباشه روی لبان ما، قطعا به ورطه گناهان زبانی میفته که 23 گناه زبانی داری و بیچارگی انسان معمولا از راه زبانشه، مخصوصا خانم ها که قدرت تکلمشون خیلی بالاتر از قدرت تکلم آقایون هست. یعنی خداوند این گونه آفریده. این زبان رو باید مدیریت کنن با عادت دادن به ذکر الله. میفرمودن ذکر لا حول ولا قوه الا بالله برای برطرف سازی حزن و اندوه. کسی که محزونه، گرفتاری داره، اندوهناکه، مداومت کنه بر ذکر لا حول ولا قوه الا بالله. میفرمودن 99 بلا و بیماری رو از انسان دور میکنه این ذکر، که آسان ترینش خفگی و نفس تنگی است. 99 بلا، مصیبت و بیماری رو از انسان دور میکنه ذکر لا حول ولا قوه الا بالله. در یک روایت دیگری دستور دادن که این ذکر رو به همراه بسم الله الرحمن الرحیم بگی، مخصوصا بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب جز ترغیباته. 7 مرتبه انسان بگه بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم رو هم اضافه کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. میگه نامه ای نوشت عبدالله ابن جندب به امام رضا علیه الله فتحیت و سنا. تو نامه نوشت که من پیر شدم، ناتوان شدم، دیگه نمیتونم عبادت های دوران جوانی رو داشته باشم. یه دستوری به من بدید که جبران بکنه همه ضعف‌ها و ناتوانی‌های گذشته من رو، این ناتوانی که دارم، این ضعفی که دارم، این رو جبران بکنه که نمیتونم عبادت‌ها و اذکار قبلی رو داشته باشم. حضرت ابتدای نامه نوشتن که نامه‌ای برات نوشتم که در اون هم شفا و عافیت است و هم هدایت، به دستور این نامه عمل کن. بعد نوشتن به اذن پروردگار هم علم و فهمت رو زیاد میشه، هم قرب و نزدیکی به خداوند پیدا میکنی، هم شفا و عافیت پیدا میکنی، هم نورانیت و هدایت. بعد در انتهای نامه ای دستور رو دادن، فراوان بگو بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این ذکر آخر رو هم بگم و دعاتون بکنم. فرمودن برای فراوانی مال و ثروت، برای فراوانی مال و ثروت، دوری از فقر و فلاکت و تضمین بهشتی شدن. انسان دچار گرفتاری میشه، دچار نداری و فقر میشه، میخواد که یک ثروت و برکت ویژه‌ای بهش برسه، مداومت بکند بر ذکر لا اله الا الله الملك الحق المبین، روزی 100 مرتبه بگه لا اله الا الله الملك الحق المبین. فراوانی مال و ثروت، دوری از فقر و فلاکت و تضمین دوری از جهنم و بهشتی شدن. این دستورات امام رضا در حوزه عبادت. اگر برسیم و به اذن الله در حوزه معیشت، در حوزه معاشرت و در حوزه مدیریت لذت هم توفیق داشته باشیم، در روزهای آینده انشالله معارف امام رضا رو تقدیم شما عزیزان بکنیم انشالله تعالی.